بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده تقیه بود، به این نتیجه رسیدیم که در تقیه کردن، شخصی که تقیه کرد شرطش این نیست که حتما مندوه نداشته باشه، چاره جز تقیه کردن نداشته باشه. نه، حتی مندوه هم داشته باشه تقیه بکنه، عملی که به صورت تقیه انجام داده تام الاجزا و شرایط نیست، فاقد الموانع نیست، عمل به قاعده ثانویه به نام تقیه کرده، این امر واقعی ثانوی است و مجزی از امر اولی واقعی هست، در نتیجه نیاز به اعاده در وقت و قضا در خارج از وقت نیست. نتیجه‌ای که از روایات گرفتیم ظهور روایات و اطلاق روایات، این برداشت ازشون کردیم که در تقیه کردن این چنین نیست که شخص اگر تمکن از مندوحه طولی یا عرضی نداشته باشه تقیه بکنه مجزیه. نه، ولو اینکه تمکنم داشته باشه تقیه بکنه اشکال نداره. تقیه یک قاعده است که بالاخره ما مهم را فدای اهم بکنیم، عقل و شرع چنین تجویزی به ما داده و قید این چنینی هم نداره که عدم وجود مندوه را شرط بکنه. نه، ولو مندوه هم باشه تقیه بکنه مشکلی نداره و مجزی خواهد بود. خب، پس عدم مندوه معتبر نشد. کلام مشهور و شهید اول و شهید ثانی رو ما تأیید کردیم. دلایل متعددی باز روایات کاملا به ما میرسونه که عدم المندوه معتبر نیست در تقیه کردن و مجزی بودن تقیه. روایات زیاد هست، از جمله چند روایت را مورد بحث قرار میدیم. روایتی است در تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 300 حدیث 54. صفوان از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه: فی غسل الیدین، در وضو گرفتن. خب باید از آرنج تا نوک انگشتان یدین شسته بشه، غسل بشه. قلت له یرد الشعر، صفوان میگه به حضرت عرض کردم اشکال نداره آدم رد شعر بکنه. امام علیه السلام فرمود این کان عنده آخر فعل، اگر کسی در پیشش باشه که میترسه ازش، تقیه باید ازش بکنه، بله فعل این کار را بکنه، یعنی رد شعر بکنه. منظور از رد شعر چیه؟ خب شما اگر وضو را مثل خودمون که شیعه هستیم وضو بگیریم، آب را از آرنج بگیریم بیاریم پایین، اینجا این موها درست میخوابه روی هم دیگه و به طور طبیعی وضو میگیریم و این به اصطلاح موهای از آرنج تا مچمون که نوعا مو داره، اینا رد شعر نمیشه درست، یعنی بر اساس اون میل و به اصطلاح اون خواب خاصی که این موها داره، آب را که میریزیم بعد دستمون رو به نوعی برای اینکه به تمام پوست و بشره برسه میمالیم، از آرنج تا نوک انگشتان موها روی هم چیه میخوابند و آب به موها و به وزیر موها و بشره و پوست میرسه. ولی اگر مثل برادران اهل سنت وضو بگیریم، از مت به طرف آرنج آب بریزیم، عملا این موها رد و شر میشه، یعنی برمیگرده به برعکس، یعنی به اصطلاح غسل معکوس بهش میگن، یعنی معکوس بکنیم، از مت به طرف آرنج آب بریزیم و دستمونو بکشیم، میبینیم که عملا موها رو به بالا زده میشن و به نوعی رد و شعر به این گفته میشه. ولذا سوال این که آیا رد و شعر اشکال نداره؟ یعنی مثل اونها وضو بگیرم اشکال نداره؟ حضرت فرمود بله، اگر چنانچه کسی اونجا هست که ازش باید تقیه بشه همین کار را بکنی. به طوری که امام کاظم علیه السلام در روایات صحیحه داریم که گاهی متعدد به علی ابن یقطین فرمان میداد که شما در طول این مدت تا اطلاع ثانوی وضوت رو حتی تو خونم که وضو میگیری مواظب باش مثل اونها وضو بگیر، ظاهرا زیر نظر بوده، مشکوک شده بوده اینها، تا بعد که حضرت بهش سفارش میداد که دیگه توطئه تمام شده و شما از وضوت درست بگیر. پس بنابراین تقریب این استدلال به این آیه که مندوحه معتبر نیست اینی که حضرت تجویز فرموده تقیه کردن را، به صرف این که یکی از آیان اهل سنتی که ازش باید تقیه بشه حضور داشته باشه، ازش آدم بترسه، حضرت فرمود رد شر بکن مثل اونها وضو بگیر. ولو این که اطلاق داره، این حضرت نمی فرماید که بالاخره تو که می خواهی این سینه موضوع بگیری مثل اونها، امکان نداره بری یک در جایی پسی به قول قومی ها مخفیانه وضوع درستی بگیری در مکان دیگر، یا نمیشه طوری وضوع بگیری که اون خیال بکنه شما مثل اونها وضوع گرفتی ولی در واقع مثل خودمون وضوع بگیری، یا نمیشه که به نحوی یک برای خودت یک کاری درست بکنی، فعلا از خیر این نماز اول وقت بگذری، بری در خونه خودت در وسط وقت در آخر وقت نمازتو با وضوع خودمونی وضوع، اینا را ازت نمی فرماید، اطلاق چنین قیدی نمیاره. تا ایشون سوال میکنه صفوان میگه اگر کسی اونجا هست که تقیه کردنی هست از او مثل اونها وضوع بگیر، تمام، اطلاق داره روایت. پس بنابراین چون روایت در حال اطلاق است، ما این اطلاق را میگیریم و اصالت الاطلاق را جاری میکنیم و در نتیجه قید مندوحه در اینجا چیه؟ نمیتونیم از خودمون در بیاریم. شارع امام معصوم مفسر شریعت، مبین احکام الهی، ثقل اصغر مفسر ثقل اکبره. میبینیم اینجا داره مطلق حرف میزنه. تا کسی باشه که این کان اندهو آخر فعل، اگر پیش این شخصی که میخواد وضو بگیره نماز بخونه کسی دیگه غیر خودی پیشش باشه، فعل رد و شر بکنه. کس کردم رد و شر کنایه است از همون وضوع منکوس، چون رد شر کردن از لوازم وضوع منکوسه. اگر مثل برادران اهل سنت کسی وضوع بگیره، عملا این موها از این پا از مت به طرف آرنج شما آب بریزید و دستتون رو بکشید از پایین به بالا، یعنی از مت به طرف آرنج، عملا رد و شر میشه. موها سیخ میشه، یعنی برعکس میشه، روی هم نمیخوابه. خیلی خوب، پس بنابراین حضرت یعنی میفرماید شما وضوع منکوس میتونی بگیری، پس بنابراین بدون هیچ قیدی چنین وضوعی برای ما واجب میشه. این بیان این روایت هست که خیلی روشن ازش برداشت میکنیم که قید مندوه لازم نیست. روایت دیگری است که مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام در ضمن روایتی، روایت تا حدودی مفصل هست، اون روایت قبلی عرض کردیم تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 300 حدیث 54، این روایت در اصول کافی جلد دو صفحه 168، باب فی ما یوجب الحق لمن انتهل الایمان و ینگذو، حدیث یک در وسایل الشیعه حدیث جلد 11 صفحه 469، ابواب امر به معروف نهی از منکر، باب 25 حدیث ششم. روایت سندش هم خوبه، گرچه مسعدت ابن صدقه برخی در رجال در رابطه با ایشون به اصطلاح ادعا کردن که خیلی وضع رجالش خوب نیست، ولی با توجه به اینکه روایات مختلف داریم و از نظر سندی مورد تاییدم نباشه، در حد تأیید این ما نحن فیه مفیده. امام علیه السلام در اینجا این جمله را داره: و تفسیر ما یتقا، تفسیر بکنم من به شما، روشن بکنم اون موردی که تقیه می شود. یتقا میتونیم بخونیم که مدخول باشه کل را برسونه. تفسیر بکنم به شما اون چه که تقیه درش می شود، یا میتونیم بگیم یتقی مؤمن، شیعه که تقیه میکنه کجاست؟ مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله. اونجایی که یک قوم سوئی باشه، حکم اونها ظهور داره، سیطره و سلطنت داره، حکمشون فعلشون در جامعه رایجه، علی غیر حکم الحق و فعله، به غیر اون حکم واقعی است و حکم حقیقی است که ما داریم، بالاخره در یک قومی هستیم که ما اونها ظهور دارن، سلطنت دارن، حکمشون سیطره داره، ما در اقلیتیم. اینجا فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه، هر چیزی که مؤمن بین اینها انجام میده لمکان التقیه، به خاطر تقیه کردن، مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین، از کارهایی که منجر به فساد در دین نباشه. یعنی گاهی اگر تقیه باعث بشه که اصلا اصل دین نابود بشه، اون دیگه جای تقیه نیست. یاد مثلا موردی هست که بخوایم به خاطر تقیه کسی را میخوایم بکشیم، اینجا این فساده. اما نه، در یک جایی جزئی مثلا روز عید فطر اعلام کردن، ما شک داریم که اصلا روز عید فطر هست یا نه، یا به شهادت چند نفر فاسق که اونا فاسق نمیدونن یا در شاهد اصلا فسق را مشکل نمیدونن حکم کردن که امروز روز عید فطر، عید قربانه، یا در رابطه با نماز بعضی از اجزا شرایط و موانع، بالاخره چیزهایی که لا یؤدی الی الفساد فی الدین باشه، اینجا فانه جایزون، این عمل جایز هست. خب اینجا که حضرت میفرماید جایزون، حکم میفرماید به جواز هر عملی که لعجل تقیه مورد عمل قرار میگیره. و این میبینیم که حضرت کلامش مطلقه، مقید به عدم مندوه نیست. نمیفرماید اگر چاره ای نداشتید، در یه بنبست کاملی قرار گرفتید، چاره ای ندارید، اگر بخواید عمل بکنید باید تقیتا عمل بکنید، اینطوری نمیفرماید، مطلقه. چه آیا میتونید راه چاره پیدا بکنید برید منزلتون عملتون رو بر اساس مذهب خودتون انجام بدید، یا میتونید یا نمیتونید، مطلقه. بلکه ظاهر کلام حضرت این است که هر عملی که لمکان تقیه انجام بشه، ولو احیانا فرار و تخلص ممکن باشه به یه نحوی، باز حضرت میفرماید که اشکال نداره تقیه بکنید. خب تقیه بکنید، این خیلی روشنه که پس مندوه لازم نیست. توجه بفرماید این روایات را، چون بعدن روایات معارض هم داریم، اونها را هم باید مطرح بکنیم، ببینیم در مقابل این روایات چطور جمع بکنیم. از جمله از روایاتی که باز دلالت بر جواز تقیه میکنه، بدون اینکه قید مندوه اینها توش باشه، روایات زیادی داریم که وارد شده، کاملا ترغیب میکنه، تحریک میکنه در اینکه در جماعت اونها ما حضور پیدا بکنیم. حتی نه تنها در نماز جماعتشون حضور پیدا بکنیم، بریم در صفهای اول و در صف اول قرار بگیریم. و حضرت می‌فرماید که کسی اگر بره در صف اول نماز جماعت اونها قرار بگیره، انگار در پشت سر پیغمبر اسلام نماز می‌خونه. خب اینقدر مهمه. خب این مطلقه، نمی‌فرماید که چاره ندارید، مندوه ندارید، این کار را بکنید. نه، ابتدا به ساکن حضرت داره برید در جماعت اینا وارد بشید و حتی در صفهای اول قرار بگیرید. حماد ابن عثمان از امام صادق علیه السلام روایت در من لا یحضر الفقیه مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 382 باب الجماعه و فضلها، حدیث 1125 در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 381 ابواب صلات الجماعه باب 5 حدیث 1. خب روایت را توجه بفرمایید عزیزان. ان ابی حماد بن، روایت سندش هم صحیح است، خوبه. عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الصف الاول. هر کسی با اونها در صف اول قرار بگیره نماز بخونه، انگار که پشت سرش شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماز خونده در صف اول نماز جماعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده. و غیر از این روایاتی که به همین مضمون زیادند، این روایات روایات صحیحه و موثقه هم توشون زیاده و مستفیضه است این روایات. بنابراین بدون هیچ شک و شبهه‌ای روایات مطلقه‌ای که دلالت بر جواز تقیه و مجزی بودن اون عملی که تقیتاً انجام داده از واجب واقعی اولی بدون اینکه قید عدم وجود مندوحه را در روایات ببینیم خیلی زیاده این روایات. پس ما حتی وجود مندوحه یعنی عدم وجود مندوحه قید نیست. مندوحه هم داشته باشیم، تمکنم داشته باشیم ترک تقیه بکنیم، اشکال نداره تقیه بکنیم، عمل درست است و این امر ثانوی واقعی مجزی از امر اولی واقعی خواهد بود. پس بنابراین احتیاجی نیست که دیگه خیلی بیش از این دیگه وقت رو بگیریم و به اخبار دیگر تعرض کنیم و در این رابطه بیشتر صحبت کنیم، نیازی نیست. و اصلا بلکه در خیلی از این روایات اصلا امکان مقید کردن به عدم صورت مندوحه اصلا نیست، برای اینکه مسلمه کسی که مثلا در بازار کار میکنه، اونجا مغازه داره، اکثریت قاطع اهل سنتن، مسجد مال اونهاست، وضوخانه مال اونهاست، حالا یه دو نفر اونجا شیعه هست یا یه نفر شیعه هست، اصلا اینجا عدم مندوحه نمیتونیم قید رو بیاریم، برای اینکه نمیشه اینجا بگیم این آقا مندوحه نداره، تمکن نداره، چون کسی بگیری به من راه ننداخته که میتونه بگی بله پسرم شما بیا واش اینجا، من بیام خونه یه ساعتی نمازمو بخونم برگردم، پس شما من بشنم شما برو. کسی اونجا اینو زیر نظر نگرفته، دوربین مخفی نگذاشت، مخفی نگذاشته که ایشون رفت خونه چیکار کرد اومد. مندوحه داره، ولی میبینیم این روایات به طور مطلق میگه اگر شما در صف اول برید به نماز بخونید، انگار که در پشت سر پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نماز خوندید. ولی زا بدون شک کسی نمیتونه ادعا بکنه که در این همه روایات مطلقه قید عدم مندوحه باید بیاد. نه، قطعا این چنین اشخاص مندوحه داشتن، تمکن داشتن که بالاخره طولن یا عرضن برن به اصطلاح نماز خودشون رو انجام بدن. پس بنابراین این صاف مطلب این است که تقیه مثل سایر موارد نیست که تکلیف منقلب میشه مثل در موارد اضطرار و اینها، بلکه در مسئله تقیه مسئله خیلی اوسعه است، مثل موارد اضطرار و ضرورت دیگر نیست. در تقیه مسئله خیلی وسیع‌تر از این مسائل هست، چون حفظ نفوس محترمه، اموال محترمه، اعراض محترمه برای خود شخص یا برای دیگران، یا حفظ جان خودش، حفظ جان بستگانش، حفظ جان هم مذهباش، حفظ جان امام، بالاخره حفظ امنیت این جامعه تحت الشعاع اکثریت قرار گرفته، باید امنیت اینها رو ما در مخاطره نیندازیم. راهش این است که تقیه را ما رعایت بکنیم. ولذا با این روایات و روایات دیگر هم خیلی زیاد دیگه کفایت میکنه همینها، میتونیم خیلی روشن استنباط بکنیم که ما تقیه بکنیم عملی که به عنوان ما یتقابه هست انجام بدیم، این عمل تقیه ما مأمورون به امر واقعی ثانوی هست و مجزی از مأمورون به امر واقعی اولی است، نیاز به اعاده و قضا نداره و صحیحه و مجزیه بدون اینکه قید عدم مندوحه معتبر باشه. این روایات این رو میرسونه، لکن این روایات معارضاتی داره، روایات دیگری داریم که ممکنه کسی بگه که بعد ظهور این روایات این است که نه، اگر مندوه نداشته باشه تقیه بکنه و تقیه کرد مجزیه. این انشالله این روایات که خوندیم شما توجه کردید، توجه فرمودید، داشته باشید، انشالله اون روایات دیگر که به عنوان معارض مطرحه اونها رو هم انشالله عرض بکنیم و ببینیم که جمع بین این تعارض رو چطور میتونیم حل کنیم. انشالله موفق باشید، از بلای کرونا دور باشید و مواظب خودتون باشید، خودتون و خانواده محترم و بچه های عزیزتون در پناه امام زمان علیه السلام صحیح و سالم بمونید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.